یک شنبه 16 آبان 1400 استاد رضاییان کلاس عرفان اسلامی نیم سال اول جلسه ششم سطح 3 گروه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کلوت تبن الحسن صلوات که علیه و آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی محافظ و مقاید و مناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه و اردکتا و آتمتعه فی هذه جمعه. خب ما مقدماتی رو از مباحث عرفان نظری و یه مقدار تحلیل فضای علمی و نظری عرفان عملی هم بیان کردیم، به یه ساحتی رسیدیم بر این بود که زمانی انسان اون سلوک و اون عرفانش به نتیجه میرسد، یعنی غایت عارف زمانی است که فکر و قلب و عمل او در دایره توحید قرار بگیره و هرچه در این بزم مقربتر است در این نسبت هم در فکر و قلب و عملش این توحید بیشتر تجلی داره. خب اینها پیش زمینه همونی است که معمولا میگیم انسان باید تجلی اسماء و صفات باشه. تجلی باشه یعنی همین، یعنی وقتی شما یک موجودی رو میبینی که فکرش اوست، از اوست، برای اوست، خب این داره تجلی همونه، بروز و ظهور همونه دیگه. پس اینی که میگیم تجلی اوست یعنی همین، یعنی فکر اگر وارسی بکنیم میبینیم که نشأت گرفته از اوست، برای اوست و داره او رو جلوه میده. همینجا تو دایره فکر بنا بود نکاتی رو عرض بکنیم. نکات فکر، حوزه فکر قوای متعددی داره. یکی است که معمولا ما به حافظه و تحلیل و اینا میشناسیمش، اما همینجا ورودی هایی داره، یعنی ما یه حس مشترک داریم که بیش از همه ازش استفاده میکنیم. زمانی است که ما نسبتی با بیرون پیدا میکنیم، با خارج. من وقتی نگاه میکنم این منظره طبیعی رو، این فیلم رو، این صحنه رو، تا موقعی که دارم میبینم حس مشترک، یک ادراک، یعنی تصور جزئی حسی دارم، ارتباطی است که نفس الان با بیرون خودش برقرار میکنه. وقتی ارتباطم با بیرون قطع میشه نمیبینم، رومو اون بر میکنم، از اونی که به فرمای دیدم یه کپی میگیرم، میشه ادراک خیالی. خب همینجا باید دقت بکنیم، اینها در نفس و در افکار ما مؤثر است. میگه آقا من فقط دیدم. میگه بله دیدیم، اما از اون یک تصویری در نفس میماند، یک صورتی در ذهن در قوه خیال بایگانی میشه. این یک. دو، این که این صورتی که در قوه خیال بایگانی میشه، یک، چون با علم حضوری دیگه اون یکی میشه، یعنی یکاسه در حاضر است نزد من، در نفس من، مثل این میماند که من یک ظرف آبی دارم، توش قطراتی دارم از بیرون وارد میکنم. این تصاویر ولو خیلی کم اون قطراتی هن که ممکنه رنگ یا بو یا مزه متفاوتی داشته باشن. به میزان شدت و ضعفش این ظرف آب شکل خاصی به خودش میده، یا این تخته سفید نقاطی که روش میذاریم رسم میکنیم، اون رنگ هایی که ما با ماژیک روش میزنیم و حک میکنیم، اینا کم کم دیدید تیره شده، ولو پاک کردیم، ولو به ظاهر پاک کردیم، یه اثری توش میمونه. خب پس ما وقتی از فکر صحبت میکنیم، ورودی هر آن چیزیست که در فکر باقی میمانه و ما نسبت به اون تأمل میکنیم. فقط این نیست که من به چی فکر میکنم، نه، این ورودی ها هم در همین حوزه فکر واقع میشه که من در قوه خیالم چه چیزایی را نگه داشتم. خب همین جا یه نکته‌ای در مورد چون حس داریم صحبت می‌کنیم باید اشاره بشه و اون این است که مثل این دوربینایی که حساسیتش میره بالا، مثلا شما تنظیم می‌کنید کیفیت ضبط تصویر موبایلتون چقدر باشه، به همین میزان نوع ارائه شما، هدف شما موقعی که دارید از بیرون تصویری رو میگیرید در کیفیت گرفتن تصویر شما مؤثر است. یعنی چی؟ یعنی یه وقت من همینطوری دارم نگاه میکنم یه تابلوی رو رد میشم، خب نگاه کردم یه تصویر اجمالی ابتدایی دارم، یه موقع از میخوام این تابلو رو بخرم یا دارم براش نمره قرار میدم، مثلا براش من ارزش گذاری بکنم به عنوان یک کارشناس مثلا هنری برای یه مسابقه، اینجا وقتی دارم نگاه میکنم دیگه با یه حساسیتی نگاه میکنم، جز جزئشو برانداز میکنم، درسته؟ مثل که شما خواهد یه جنس بخرید، یه موقع همینطوری دارید بازار رد میشید، چه بسا خیلی چیزا رو دیدید بعد میگن آقا فلان چیز، میگن اصلا میگن دیدی ولی چون غایت شما خرید نبود توجه نکردید، لذا اونو دیدید ولی تو ذهن شما کعنا اتفاقی نیفتاده، کعنا اتفاقی نیفتاده. اما وقتی با دید خریدار میرید جز جزشو برانداز میکنید تو مغازه، خب این چه اتفاق میفته؟ حساسیت نفس برای این ارتباط حسیه با این شی که داره دیده میشه بالا میره، کیفیت ضبطش هم متفاوت خواهد بود. لذا خیلی تصورات ما موقعی که روش زوم کردیم با این غایت که مثلا بخریمش، با این غایت که ازش لذت ببریم، زمان این میبینیم توش موندگاریش هم بیشتره، یعنی کیفیت هم ضبطش بالاست هم کیفیت ماندگاریش بالاست. حالا شما ببینید این اگر این تصویر مثبت باشد چه اثری در نفس میگذاره، اگر این تصویر منفی باشه چه اثری در نفس میذاره. حالا تازه بین تصویر و خود شیء هم حالا فقها تفاوت قائل شدن، ولی بالاخره اونم بالاخره یک بهره است، مثل که حالا اونجایی که نگاه به نامحرمه یا تصویر نامحرمه، خب علل قاعده اون نگاه مستقیمه به اون یک اثری داره، نگاه به عکس هم یک اثری دیگر دارد. خب نیا کنید کی بود؟ این فردی بود که بناس برسه به یه مرتبه. پس این ورودی ها یک باید ورودی های نفسه در فکر، این شدت و ضعف این ورودی های در فکر گفتیم با چیه؟ با علت غاییه، یعنی شما با چه غایت و هدفی نگاه میکنی؟ خریداری؟ میخوای لذت ببری ازش؟ درست؟ لذا دقت کرده باشید مثلا تو احکام فقهی گفتن یه نظر حلاله، اون نظر معمولا یه نظر نظر قصدی نیست، یه نظر یعنی همون نگاه گام اولیه، نگاه اولیه که معمولا هم همین به صورت عادی اتفاق میفته، اما میگه نظر دوم قطعا وقتی شما یه بار دیدی وقتی بار دوم نگاه میکنی قطعا چی داشتی؟ یه هدفی داشتی، درسته؟ یعنی اون غایته آمده این تصویر رو بخواید یا نخواید روش زوم کرده به هر نیتی، مثلا به اونش کار نداری. پس این حالا این نفس رو شما میدید این بناس آینه وار بشه و تجلی بشه، ما داریم از حوزه فکرش وارد میشه. خب در این که فقط او را ببیند و اینا که نیست که، اون که خیلی مهم است. حالا این نگاهش به هستی چگونه است؟ پس این لذا یکی از اون موارد همینجا کنترل خیال و تخیل و این هاست که خیال اون ورودی هاییست که کپی برداشته میشه، تخیلات معمولا نسبت به اون چیزهاییست که آدم ندیده خودش داره میسازه، نشسته داره مثلا یه خونه ای رو تصور میکنه برای خودش اینطوری باشد، باغ باشد، فلان باشد، این بیرون مصداقش رو ندیده تلفیق کرده، یا من مثلا فلان وسیله فلان، این تخیلات من به اون شهرت برسم به اون پول برسم، اینا حوزه تخیلات. پس تو خیال چی داره؟ من بیرون میبینم کپی برمیدارم، تخیل میاد تو اینا خودش یه چیزایی رو با هم تدوین میکنه، فیلم میسازه از روش، لذا این قوه خیال ورودی ها که کپی برداشته میشه و بعد این ترکیبات و تدوینات نفس که معمولا خودمون انجام میدیم، میشینیم یه جا مثلا میگه خیال بافی اسمش هم جالبه، نه اصطلاحش هم از خیال بافی است، متخیله میاد اینجا میسازه، فیلم میسازه. خب انسان باید ببینه این خیالش و متخیلش این بزرگترین آفت این سلوک است. چرا؟ چون ما بیشتر با همین خیالا زندگی میکنیم. این خیلی مهمه. یعنی من با خیال پردازی به این که یعنی الان میرم مثلا چه اتفاقی میفته، آینده من چه میشود، بچه‌م اینطور، یعنی یه چیزایی رو ما پردازش میکنیم تو قوه خیال. چه بسا اون وقت چون از این ور اون ور دیده هامون زیاده، شنیده هامون زیاده، توقعاتمون زیاده، اینجا تخیلاتمونم هرچی اینا بیشتر تخیلاتم بیشتر، صبح تا شب تو اینه که خب الان اینطور بشه من اینطوری میشم بعد اونطور میشه، در حالی که تمام این قوای متخیله و خیال و اینها باید سمت او باشد. اگر این متکثر باشد، متنوع باشد، در غیر سمت و سوی او باشد، یعنی این ذهن پراکنده که اصلا به فکر او نیست. درسته من بر همین تقریبا میشه گفت اینی که بعضی از بزرگان گفتن نماز این حاصل جمعه، یعنی یه حد متوسطی از همه حالات فکری من در روز است. در روز که همش فکر او نبودم، قطعا تو نماز که میرسم همون مشکل رو دارم. تازه میرسم میرم سراغ همونایی که فکرش بودم. دقتم کرده باشید، تازه آدم چیزایی که گم کرده پیدا میکنم. خب یعنی همین، یعنی من اگر تو طول روز 80% فکرم با او بود، به سمت او بود، وقتی جمع میشد توی دو رکعت با او بود. اما اگه 80% فکر چیز دیگه بود، تو نمازم که میرسه باز همون 80% دیگه است، فکر چیز دیگه است. این یعنی به مقام توحید در این مقام نرسه و این بزرگترین مرتبه است که این فکر سمت او باشه. خب این پس قوه خیال، قوه متخیله، اینها باید کنترل بشه. تا اونم چجوری کنترل بشه؟ این به سمت او باشه. خب به سمت او باشه یعنی چی؟ یعنی الان من میبینم میگم او چی راضی من چجوری کلاس برم، او راضی من چه بخوانم، او راضی است که من چجوری بپوشم، چجوری ها این نکنید، این همش مثل بقیه است. بقیه هم دارن همه میگن چی بخوریم، چی بپوشیم، چه بکنیم، اما وقتی قوه خیال اینجاست میگه الان که میخوام بپسندم برای ازدواج، او چی میپسندد، هر آنچه را جانان پسندد. یعنی میاد تو حوزه فکر، فکر و ذکرش اوست، فعلا ذکر اوست. مثل دقیقا کسی که حالا به یه مرتبه ایست، حالا میخواد امتحان بده یه چیزی، میبینی تو یه هفته هرچی باش صحبت میکنی که الان میگه الان امتحان چی؟ یعنی هموقع فکرش چی همش؟ سمت امتحانه. خب این خیلی مهمه، انسانی که تو دایره سلوکه این توحیدش در قوه خیال متخیله و بقیه قوا باید سمت او فکر بکنه، به جهت او فکر بکنه. لذا ما خیلی وقت به این اصلا دقت نمی کنیم. حالا بنده که حالا پیادم کامل دارم میگم، برای خودم بیشتر این نسبته که او این وسط مثلا جایش، حداقل جایش، مثل مرحومه مر داره دیگه، مر اگه اشتباه نکنم اگه شیخ جعفر فکر کنم جوش دادی، اگه اشتباه نکنم، حالا یکی از بزرگان که بالای منبر رفت و انبیا همه آمدن گفتن شما فکر و ذکرتون خدا باشد، برای خدا شریک قائل نشید، مشرک نباشید. گفت من حالا میخوام بگم که آقا یه خورده مشرک باشید. گفتن شیخ ظاهرن مشکل پیدا کرده. گفت نه، این همه پیامبران گفتن برای خدا شریک قائل نشید، من دارم میگم بابا یه خورده هم خدا رو شریک کنید. این بر نمیخوام بگم همه چی او باشد، یه مقدار اقلا خدا رو شریک قرار ده. این یعنی مقدمه ورود، یعنی که من همین که از 80% که به فکر او نیستم، این 5%شو کم کم هی به فکر او باشم، فکر و ذکرم او باشم. خب این تو قوه خیال هست که عرض کردم ورودیاش این گونه است. لذا نگاه، تصاویر، دیدنی ها، اینی که من الان به آب، به کعبه، به مؤمن دیگه، به پدر و مادر، به فرزند، این که تو ادله آمده که این نگاه کنید عبادته، خب این دارن نسبت ها رو با خالق مشخص میکنن. و اگر بنا باشد من این فکر و ذکر داشته باشم، اون فکر و ذکر باید یه نسبتی با توحید پیدا بکنه. حالا چه اون چیزهایی که یاد میگیرم، یاد گرفتنی ها، چه اون چیزهایی که یاد میگیرم، چه اون چیزهایی که دارم تو روزمره باهاش برخورد میکنم و دارم از اونها بهره میبرم، این هم از همون دسته، یعنی از سنخ فکر کردنی ها به این سبک و سیاقه. این هم نکته مهمی است این جهتش. خب این در مرتبه اول قوه خیاله. نکته دوم این است که من او را چجوری در فکرم یافتم، کی را؟ خدای متعال. یعنی ما یه وقت برهان میاریم، برهان وجوب امکان، یه وقت برهان میاریم، برهان نظم، یه وقت برهان میاریم، برهان صدیقین. یعنی چی؟ یعنی من وقتی وجود او را اثبات میکنم، این رو با چه؟ چون دارم وجود او رو عملا میابم تو قوه فکر. سوال این است که من او رو چجوری یافتم؟ اسم این براهینم از قضا تا حدی به ما نزدیک میکنه این فهم رو که چی؟ که وقتی میگیم برهان صدیقین، یعنی صدیقین خدا را اینگونه یافتند. خب این یعنی چی آقا؟ باز یعنی چی؟ چه اکثری اینجا در مثلا عرفان داره، در عرفان عملی داره خصوصا، اثرش اینه. من وقتی دارم به طرف نگاه میکنم، میگه تو این چجور آدمی یافتی؟ چجوری نیافتی؟ میگه اینو هیچو همچون رفتم بیرون نگاه کردم، مثلا اینو انتخاب کردم بیاد پیش ما. یه وقت میگه نه، من از 10 تا متخصص پرسیدم تا به این متخصص دکتر رسیدم. اینجا مرتبه یافتنش چقدر فرق میکنه، نسبتش. حالا وقتی میگیم صدیقین خدا را چگونه یافتند در ذهنشون، خیلی مهمه. این یعنی در نسبت من با او خیلی سرنوشت سازه. چون مهم اینجا چیه؟ مهم تو همه اینا یه که نسبت من با او تأثیر بشه. او که ثابت، امر اون حقیقت ثابت لایتغیره، کمال مطلقه، پس او تغییر نمیکنه. من هر چه با هر زاویه‌ای، با هر راهی برم، نسبت من با او تغییر میکنه. اگه صرفا پیرزنی است که میگوید چرخ نخریسی اگر من نباشم حرکت نمیکند، خدای عالم رو او چجوری یافته؟ یه کسی که فقط هول داده، مثلا داره هول میده، خیلی فرق میکنه با کسی که خدا رو اول و حدوث و بقا و کمال و همه وجود رو مثلا نسبتش رو با خدا میبینه، یا یه مثلا ارسطو محرک اول میبیند خدا رو، یه کسی که اول هول داده، حالا به تعبیری البته. خب اینجا یعنی نسبت با این با اون متفاوت خواهد شد. و اثبات یه مرتبه است، اثبات صفات هم خودش مافوق اون مرتبه اوله، که اولا من یقین بکنم. چجور یقینی بکنم که او وجود دارد؟ این تو یه رتبه است. حالا که یقین کردم او وجود دارد، بگم او کیست؟ خب این تو نسبت من با او خیلی فرق میکنه. مسئلهش مسئله دیدیست که قبلا هم اشاره کردیم، اینکه اگر از یک فردی که تو یک محله هستن بپرسن این همسایتون یه فرد خاص ایکس، یه همسایه است، کیست؟ میگه آدم خوبی است. یا در مورد یک امام جماعتی بپرسن که قبلا هم مثالش شد، اول میگه آدم خوبی است. از دومی بپرسن امام جماعت میشناسی؟ میگه آدم خوبی است، فقیه هم هست. از سومی میپرسن، میگه آدم خوبی است، فقیه هم هست، حکیم و فیلسوف هم هست. از بعدی میپرسن، چهارمی، میگه آدم خوبی است، فقیه، حکیم، عالم ربانی هم هست. خب اینا فرقشون چیه؟ شناختاشون متفاوته، درست، اما بهره‌مندیشون هم متفاوته. اولی فقط میره پشتش نماز میخونه، دومی میره نماز میخونه سوال فقهیش هم میپرسه، سوم میره سوال فقهیش میپرسه، سوال اعتقادیش هم میپرسه، چهارمی عالم ربانی میدونه، تمام هستیشو به دست او که منو ببر بالا، منو رشد بده، عالم ربانی میدونه. خب همه از اول همین بودن، فقط شناختشون باعث میشد تفاوت در بهرمندیشون بالا پایین بشه. خیلی مهمه این نسبته. حالا کسی که خدا را این گونه یافته تو ذهن، تو مقام توحید، تغییر این نسبت، تغییر نسبت ها، باید الان این فکر صفات رو درست در بیابد، یعنی درست درک بکنه. اینا فعلا تو هستیم که این مقام فکر رو به مقام توحید نزدیک بکنیم، به این توحید نزدیک. خب بعد به اون به صفاتش رسید، بله. بعد نوبت به این میرسه که تجلیات او و همه کل ما یتعلق به، همه آنچه که به او متعلق میشود، تمام فیما یتعلق به، اونو هم درست بفهمد. یعنی اگر از امامت صحبت میکنی، چون امامت نسبتی است با او، اینو درست درک بکنه، کما هو و حق، اینو درست درک بکنه، این امام رو درست بشناسه، همه اون شریعت رو، هر چی که به اون متعلق است، حتی هستی رو. الان وقتی در مورد صحبت میکنه میبینه هستی رو چی میابد. خب یکی میگه آه ولی خلق کرده خدا، یه وقت میگه نه، به دریا بنگرام دریا تو بینم، به کوه و دشت و دریا و هر جا بنگرام روی تو بینم. خب این خیلی فرق میکنه با کسی که آه خدا خالق است. چی میگه؟ اینو خدا خلق کرده. میگه نه، من بیش از اون میبینم، من بیش از اون فکرم این گونه ای نیست که تو میبینی. خب این یعنی چی؟ یعنی به مقام توحید نزدیکتره، درک او از توحید بالاتره. اینجا تازه زمانی است که وقتی تو روزمره زندگی میکنه، هر چه کار و شغل است، وقتی میخواد انتخاب بکنه همسفر و همراه و به اصطلاح همسر انتخاب بکنه و رفیق، دنبال شباهت با او میگرده، ببینه چی هست. یا این اونیست که خدا بهش راضیه، این اونیست که خدا حق خدا رو ادا میکنه. خیلی حرفه، این دوست داشتنی است. حالا این حالا مرتبه حب نرسیده، نه، اولا دنبال این میکرده. تا چی؟ تا کی؟ تا در مقابل کسی که دنبال تخیلات خودش میگرده. تخیل من برای این است که این شکلی باشد. خب شکل زیبا که خوب، از اون که حسن، اما زیبایی تام و تمام رو در چی میبینه؟ در کمال او میبینه. کمال او چیست؟ کمال طرف مقابل اینه که با او خالق چه نسبتی داره. خیلی مهم، با او خالق چه نسبتی اینجا برقرار میکنه. خب اینم نسبت هاست، یعنی از نسبت هستی گرفته، از در و دیوار و محیط زیست گرفته، حیوانات گرفته، انسانهای دیگه گرفته و همه اون چی که مایتعلق به این هستی برمیگرده. از اینجا تو این فکر توحیده، همش اوست و اینو درست درک میکنه و اینطوری هم فکر میکنه. یعنی دو مرحله است، یکی که من درست بفهمم این رو، یکی هنوز درست نفهمیده صفات خدا رو، خب هنوز به مرتبه توحید نزدیک نشده، یعنی یا مرتبه درست، یکی حالا درست فهمیده اما بر اساس او فکر نمیکنه. مثل اینکه کلا دانشش یه طرفه، دیدش یه چیزه دیگه است. مثلا یکی از این به ظاهر روشن فکران گفت خدا میگوید مثلا فلان چیز پسندیده نیست مثلا، اما من هنوز نرسیدم. خب همون که خدا رسیده تو این وسط چیکاری؟ پس اینکه او اینو را ناپسند میداند، این او رو ناپسند میداند، این بفرمایید که با اینکه من چه میگویم که خب دوتا شد که بنابود من هرچه او بخواهم، این میشه مقام توهی. و اون وقت اینجا کورکوران هم نیست، اینم خودش با استدلال عقلی است، چون هر آنچه که او بخواهد حق است، هرچه او اراده بکند حق و درست و پسندیده و کمال است. اینم خیلی مهمه، خیلی وقتا اشکال میکنم یا خب اینکه بگویید او چه فایده ای دارد، میگم آها فایدهش برای اینکه او غیر از حق طلب نمیکنه و حقی که او مطالبه می کند همش خیر است برای بنده و خودش بی نیاز از این است. اینم تو این ساحت بی نیاز از این مسئله است.
حالا میرسیم به رتبه دوم، مقام حب او. چه چیزی را دوست می‌دارد؟ نیاکاید حب ما از دو منشأ اصلی است. یک، حس ظاهری ما، دو، شناخت ما. یعنی چی؟ یعنی یه وقته طرف تا با یک نظر میگن عشق در نگاه اول، به اصطلاح خودش با نظر اول. خب نظر اول مگه میشه طرف رو برانداز کرد از لحاظ کمالات؟ نه، ظاهره دی. میگه پسندید، حالا دلش رفت. این اونی که منشأش حسیه. یه حب دیگه هست، حب از شناخته. مثالش چیه؟ مثالش اینه، مادر مثلا دخترش میپرسه آقا تو این پسر چی داشت که مثلا دل به او دادی؟ نه قیافه داره قدرت خدا، نه قد و بالا داره، نه پول داره، هیچی نداره. میگه من موقعی که کلاس بود، از کلاس آمدیم بیرون، موقعی که این 30 نفر با استاد از کلاس آمدیم بیرون، وقتی این پرنده تشنه بال بال میزد، همه دیدن و رد شدن. تنها کسی که آب داد به این پرنده این بود. یعنی چی؟ یعنی این عشقی که به ای دارد، عشق حسی نیست، نه قیافه داره نه قد و بالا به ظاهر. چی داره در توش؟ چی دیده؟ کمال دیده. عشق در این رتبه عشقی است که انسان نسبت به کمال دارد. کمال ها متعدده دی، کمال اخلاقی، اینا اوج کمال، توحید اوج کمال است. لذا میگه آقا من با این رفیق شدم، چرا؟ توش یک این خلق و خوی اینگونه دارد مثلا. توجه فرمید، این نکته اینجا خیلی مهمه که این فهم و این علقه ما، عشق ما ناشی از یک شناختی است. خب حالا اگه کسی تو رتبه اول خدا رو با صفاتش یافته باشه، که چی باشه؟ کمال مطلق، یعنی تمام خوبی ها بی حد و هست. خب باید علال قاعده تون رتبه دوم چه بشود؟ باید عاشق او بشود. لذا اصلا الذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی هرچی ایمان میره بالا، ایمان مال چه رتبه ایست؟ مال رتبه من و خداست، انسان و خداست. او رو بهتر بشناسه، رسوخ بکنه، شناخت خدا در دلش رسوخ بکنه و البته تجلی پیدا بکنه در رفتارش. خب نیا کنی ایمان که از سنخ قلبه، یه هرچی ایمانشون وسعت پیدا میکنه، عشقشون وسعت. چرا؟ چون هرچی ایمان میره بالا او رو بهتر میشناسه دیگه، درست؟ پس عشقشون بیشتر میشه. این خیلی مهمه. پس اگر بگوییم یک، ما الان به شاخصی رسیدیم که این شاخص میتونه یکی از شاخصهای وصول تو منازل مختلف باشد، الان رسیدیم. و اون چیز یه مرتبه ایمان است. هرچه ایمان بیشتر، یعنی معرفت بیشتر، شناختش تو رتبه اول بیشتر. دو، حب است. یعنی طرف میتونه بفهمه الان من دارم به خدا نزدیک میشم یا دورتر. کی؟ موقعی که حبشو تو روزمره میسنجه، که هی دوست دارم بگم خدای دوستت دارم، یا حبیب و یا رفیق و یا شفیق، هی دوست دارم اینو بگم. نه لزومن گفتن، منظور گفتن نیست، منظور دقیقا همون حالتی است که تو حالتهای حسی آدم کسی رو که دوست داره، هی دوست داره بغلش باشه، کنارش باشه، با او باشد. دقیقا همون مصداق بیاره اینجا، مستاق بیاره اینجا، نه خود مستاق بیاره اینجا، یعنی همون حالت رو بیاره اینجا که آیا من هی دارم حالت این که اون فرمایش سید الشهدا سلام الله که امشب رو از وقت بگیر، من نما قرآن و دعا و نماز، این ستا دقت کنید، دعام توش هست، قرآن است، کلام اوست، نماز است، حالت عبودیت و ارتباط اوست، دعاست، دارم باش صحبت میکنم، خواست از اوست. یعنی چی؟ یعنی آقا من دارم موقعی که میخوام فراغ برام حاصل بشه، تمام هم و غمم اینه که با او ارتباط داشته باشم بیشتر. دقت کنید. این یعنی چی؟ یعنی اوجش این است که من زمانم میخوام با او باشم. خب این مقدمه، شوق بیشتر. خب اون شوقای حسی چی؟ اون شوقای حسی یک مقدارش طبیعت ماست، طبیعی است دیگه، طرف باید بپسنده برای ازدواج، اینی که کسی منکرش نیست. اما این باشد، این خیلی مهمه، نکته طلایی است که غایت اصلیش در اون ارتباط‌های شوقی این باشد که به او باز برساند من را. یک. دو، کمال اصلی ارتباطم اون کمال طرف باشد. یعنی چی؟ یعنی همونجور گفتن آقا اینا قابل جمعه با رفتار اون. بله، میگن آقا تو باید بالاخره بپسندی طرف، اما میگن اونی که میخواد عقد گره بین تو برقرار کنه، چه رفاقت عقده رفاقت باشه، عقد رفاقت باشه، چه زوجیت عقده زوجیت، این باشد که من به خاطر کمالش دارم باهاش گره میخورم. درست زیباییش باید بالاخره مقداری باشه، ولی من این که الان بهش دل بستم به خاطر زیباییش نیست، گرچه زیباییش قسطی از ثمن است، اما اونم به خاطر طبیعتیش که خدا به من داده. اینم خیلی مهمه، به خاطر طبیعت من این گونه است که اگر این گونه نباشد ارتباط حسی بقا پیدا نمی‌کنه، اون کمال خاص ارتباط حسی حاصل نمیشه. اما میگه این ارتباطی که با او پیدا کرده ارتباطی از سنخ کمال، چون او این را میپسندد و با او نسبت داره، من این اتفاق برام دوستش دارم. لذا تو ارتباط‌های حسی اونهایی که منازل رو طی می‌کنن، کم کم اون ارتباط حسیه رو کمرنگش میکنن، نه که از حس بهره نمیبرن، نه، پیامبر اکرم صلی الله علیه خودش نسبت به اطرافیانش، صدیقه کبرا سلام و و و همه، او محبتش بیشتر، اما محبتی است که در راستای اوست. یعنی هر کی رنگ و لعاب خالق میدهد برای او عزیزتر است. یعنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همین نسبت با پیامبر اکرم، هر چه رنگ و بوی او بدهد این به او عزیزتر است، به او پیش پیامبر اکرم. برای همه هم همینه، اینا ارزش ها این گونه میشود، برای سالک تقریبا این گونه میشه، ارتباط های حسیش میماند بله، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه، خب سیب میوه نباید مصرف کنم مثلا، چرا قول انا بشر رو مثل کن، اما وقتی میارن این میوه رو میبوید میبوسد، بعد بسم الله به نام تو، یعنی رنگ و لعابش هم از او میبینند. خیلی مهمه، یعنی سالک عملا این حبهاش همش جهت داره، این نسبته براش محقق میشه. خب این نسبته که تو حبهاش محقق شد، اینا تازه میشه مقدمه اراده او، که اراده او که رفتاری رو انجام میده بازگشته به این دو مقام بکند، بگوید چون او میخواهد در مرتبه فکر، چون او دوست دارد در مقام دوم، حالا اراده میکنه، یا من اراده میکنم، چون این دوتا مقدمش، هر دو هم به او گره خورده. خب این مال سالکه، این سالک پس اون دو رکنش تو قسمت اول همینه. لذا دو شاخص اصلی عرض کردیم، یک اینی که فکر و ذکرش او باشد، یعنی تمام نیازش وقتی کسی برسد که من عین فقرم، اون عین کمال مطلق است، پس هر که جلوتر برود احساس نیاز بیشتری به او حس میکنه و به بقیه احساس نیازش کمتر میشه. فرانتم الفقراء الالله، اگر الالله هست که او غنی مطلق است، پس باید اون نقیزش هم، پس فقر الالمخلوقش باید کم بشود و الا فقر الالله معنا ندارد. خیلی، و وقتی این ایمان آمد، این میشه این مرتبه ایمان، فقر او مرتبه ایمان است. ایمان بره بالا یعنی چی؟ یعنی من فقر و احتیاج به او بیشتر درک میکنم. وقتی فقر او بیشتر حس شد و بی‌نیازی از مخلوق، بی‌نیازی از مخلوق هم باز این با داخل پرانتز خیلی روشنه، ولی باز باید گفته بشه، بی‌نیازی از مخلوق نه که نه از مخلوقات شما دور بشی، نه، یعنی او رو دوست داشته باشی اما تعلق به او نداشته باشی، او رو واسطه قرار میدهی اما اصل رو داری میبینی. خب بالاخره زن، بچه، از خانواده، دوست، همه، اما داری در کناره، در راستای او میبینه، او میبیند و در راستای او هم دوست میداره. پس این دوتا شاخص فقر هر ساله که هرچه جلوتر برن احساس فقر بیشتر به خدا میکنن و بینیازی از مخلوق. این شاخص اول. شاخص دوم که اشاره کردی چیه؟ حب بیشتر، عشق بیشتر به خدای متعال. اینم شاخص دوم، برای اینکه طرف نبضشو بگیره، میگه آقا من الان نسبتم با او چیست؟ فکر و ذکرم اوست، معشوقم اوست، شدت حبم با او چه نسبتی رو برقرار میکنه؟ که اون وقت اینجا تنوع رفتار میرسیم مرسه عمل، که ایشالله جلسه بعد در مورد این مرتبه عمل هم گفتگو بکنیم. و بعد البته مسئله اصلیست که ایشالله دوستانم ملحق بشن، اونم باید دوباره محضر دوستان جلسه حضوری تقدیم بکنیم که ایشالله همون اتفاق بیفتی که خدای متعال اراده کرده و مورد پسند خدای متعال هم هست. حسنا بوشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلواتنا دفعه.